اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
اللهم السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك عن الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب بحثی که دیروز در خدمتش بودیم باب انه لا یعرف الا به بود که سر باید در این باب شریف قرار داشت که دو روایتش خونده شد و روایت سوم باقی مونده بود. در تتمه بحث جلسه گذشته که در روایت یک و دو و سه ناظر بهش بودیم اون بیانی بود که عرض کردم که در بعضی از کتاب‌ها در رابطه با عرف الله بالله ذکر شده. این بیان شریف دیروز من اشتباهاً عرض کردم از شرط ملا صالح مازندرانی عرض کردم، نه در شرح وافی کتاب مرحوم فیض وافی در شرح این حدیث فیض این رو آورده و چون مطلب خیلی زیبا بود گفتم که یه قدرش رو از روهم اون کتاب وافی چون کلام خیلی کلام بلندی است و مطلب خیلی کلیدی است نکته ای رو از همونجا عرض بکنیم که انشالله همون مطلبی است که عرض کردم منتها از خود کلام که باشه اولا قائلش رو معلوم کرده باشیم که قائل فیض کاشانی رحمت الله علیه از محدث عظیم و صاحب تألیفات عدیده در رشته های مختلف حدیثی و خیلی زیبایی که از کسانی است که در مثلا بحث اخلاق کتاب خلاصه محجة البیضا رو داره که بی نظیر، هرچند مبدع کتاب احیاء العلوم غزالی بوده اما سبق و سیاق رو بر اساس اون احیاء الاحیاء است که زنده کرده منتها به سبک شیعی و خیلی عالی که انصافا کتاب استفاده کردنی است. خب کلمات مکنونه است که دوستان حتما مستحضرن، گلچین اون چه که در حکمت متعالی اومده رو ایشون در کلمات مکنونه مختصرا جمع کرده اصول المعارف داره ایشون که اونجا مفصل تر حکمت متعالیه رو آورده، و حالا کتاب وافی عظیم در حدیث، کتاب شافی خلاصه تفسیر صافی در روایات و تفسیر در حقیقت اصفا و مصفا خلاصه اونها، و الا ماشاءالله الا ماشاءالله در فقه داره، در خلاصه مباحث مختلفی داره که معارف داره، حقایق فیض در فارسی کتاب بسیار خلاصه داشتنی و خلاصه کتاب بسیار خوبی است ترجمه شده به فارسی، حقایق فیض که عربی هم هست، و همچنین انواع کتاب‌های دیگری که ایشون داره، کتاب‌ها همه کتاب‌های مفید و مؤثر، از جمله همین وافی است که انصافا جا داره تو حوزه به عنوان یکی از منابع به اصطلاح مطالعاتی درسی حتی قرار بگیره، با بیاناتی که زیدش مرحوم فیض داره. با اینکه شرط کرده من اول روایات رو فقط به نحو اخباری و بیان میکنم، یعنی هیچ دقیق، اما خب انصافا بیاناتش بیانات خیلی دقیق است و هرچه متخذ از اخبارم هست، از خبر به خبرم هست، اما با این نگاهی که داشته قطعا اخباریون نمیپسندن اون نگاهی که اخباریون رایج دارن، نگاه ایشون رو با این که بالاخره فیض هم در ضمن اول مقدمات شرط این مسئله رو کرده، ولی خب قطعا اونجوری نمیپسندن. ایشون میفرماید در ذیل همین کلام، کلام مرحوم کافی رو میاره، کلینی رو میاره، کلام مرحوم صدوق رو میاره و حرفای اونها رو، بیانات اونها رو ذیل اون روایت شریف میاره، بعد قول حکما رو هم میاره، بعد ایشون میفرماید که اما قول خودش رو که وقتی میاره، فاینقی فما معنی الحدیث ازن، با همه این حرفایی که زدیم پس معنی حدیث چی میشه، فنقول و من الله تعیید کما، دقت بکنیم تند میخونیم، حالا دیگه بعضیش اصطلاحیه ولی چاره نیست، کما ان لکل شیء ماهیتا هو بها هو و هی وجه کل ذی الی ذاته، هر موجودی ماهیت داره که ماهیت وجه شیئه، همون ظهور شیئه، همون حقیقت شیئه، الی ذاته کذالک لکل شیء حقیقت محیطه به، همچنان که هر شیء ماهیت داره که اون جنبه یلد خلقیشه، اون جنبه ظهورشه، اون جنبه ایست که ما به او میشناسیمش، میگیم این انسانه، میگیم اون سنگه، میگیم این مثلا شجره، به اینها میشناسیمش، یه جهتی هم دارن اینها که از اون جهت حقیقت شیء به او قائم است، این اون چیزیست که ما میشناختیم ماهیت، یه جهتی هم داره که حقیقت شیء به او قائم است، و کذالک لکل شیء حقیقت محیطت به، که اون حقیقت دیگه محیط به این شیء است، محیطت به، بها قوام ذاته و بها ظهور آثاره و صفاته، و بها شروع میکنه خصوصیاتش که حوله اما یردی و یضره، از اون چیزی که اونها رو ضرر داره اون رو نگه میداره، یا در حقیقت قوته و علاما ینفعه و یسره، و او رو به سمت اون چیزی که براش نافعه سوق میده، و هیه وجهه الذی الی الله سبحانه و الیه اشیر به قوله عز و جل و الله به کل شیء محیط و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون کل شیء هالک الا وجهه، که این آیات رو شاهد میاره، فان تلک الحقیقه هی التی تبقى بعد فناء الاشیاء، که این حقیقت باقی میمونه دیگه، او فناپذیر نیست، همون وجه لاینفده، همون وجه باقی است. فقولوا علیه السلام اعرف الله بالله معناه انظروا فی الاشیاء الى وجوه حلتی الى الله سبحانه او بعدما اثبتتم ان له ربا صانعا، چقدر تعبیر دقیق زیبا، انظروا فی الاشیاء الى وجوه حلتی الى الله سبحانه او، به اون وجوهی که الى الله دارن اشیاء رو نگاه بکنید، میشه در حقیقت چی؟ همون در حقیقت اعرف الله زی بالله، بشناسید اشیاء رو با خدا، که این در حقیقت اون وجه یل ربی اونها رو که کسی بشناسد در حقیقت فطلب و معرفته او به آثاره فیها، به آثار خدای جان تعالی در این موجودات، منهیت و تدبیره لها و قیومیت ایا و خصوصیات الهی تو وجود، یعنی الوهیت که اون جنبه در حقیقت جامعیت بین کمالات، یکی یکی حالا ربیت خدا، خالقیت خدا، رازقیت خدا، همه رو تو این وجود میتونید از جنبه یل ربیش و یل لابیش بشناسید، از این طریق اگر او رو شناختید که محیط به اینه و این شیء ظهور برای اونه، اگر از اون طریق شناختید این عرف الله بالله محقق شده، اما اگر شناختید اشیاء رو از جهت شی بودنشون، از جهت ماهیتشون، این در حقیقت شناخت جنبه فانی اشیاست، نه اون شی شناخته شده اینجوری، نه خدا شناخته شده. این تتمه میاره که تتمهش هم خیلی جالبه البته دیگه، حالا منتها منبابه که وقتم نیست میخواییم ازش عبور بکنیم، ولی دوستان خودشون رجوع بکنن که بیان بسیار بیان دقیقیست که وقت معرفت رو فطری میکنه، معرفت رو خیلی کاربردی میکنه، احاله به محال نمیشه، احاله به سلبی که قابل شناخت نباشه نمیشه، در عینی که اون سلبی رو که مرحوم کلینی گفته و بعضی دیگه گفتن در این قرار داره یا نداره، میگه اینو از اون چه که مربوط به شأن خودشه، مربوط به خصوصیات خودشه منزه کن، درسته؟ اون حقیقت محیط به این رو بشناس، یعنی سلبم توش چیه؟ هست، اما منحصر به سلب نشده که شناخت سلبی فقط بشه، میگه این رو بشناس، از اون حقیقتی که محیط به اینه و همه آثار مربوط به اینه، هر چیزی که از این ظهور میکنه مربوط به اونه، نه اون چیزی که مربوط به خود این موطن بود، مربوط به این مرتبه بود، مربوط به این شی بود، حاجب بود، از اون جهت نافذش نگاه نکن. پس هم سلب توش، درسته؟ همون حقیقت محیطه درش دیده شده. این بیانی بود که مرحوم، این جلد یک وافقی مرحوم فیض، صفحه 338 و 339 تا 340 البته تو این سه صفحه ایشون خلاصه این بیان رو دارن. اون وقت اگر کسی این نگاه رو بکنه ببینید اون وقت مثال خیلی دیگه راحت تر میشه. مثلا اگر کسی مثال زد برای شما دیگه براتون عجیب نیست، بگن که این خیلی مثال نزدیکی که بشه برای این زد که نزدیک باشه، منتها در این که نزدیکه فاصلش ملایقنه هاست، نزدیکتری مثالی است که امکان داره زده بشه اما فاصلش باز ملایقنه هاست، مثل نسبت نفس انسان به خباش. نفس انسان به خباش چگونه است؟ با اینکه نفس یه حقیقت مجردی است و محیط به قواست، درسته؟ هر قوهی هم داره او رو ظاهر می‌کنه. اگر کسی قوه رو فقط قوه بشناسه، این قوه رو نشناخته. اگر کسی قوه رو بشناسه به عنوان که اون محیط بهشه، از اون به لحاظ او بشناسه، به لحاظ نفس بشناسه، حقیقت قوه اونجا شناخته شده. اگر کسی قوه رو شناخت بریده و گسسته و در حد قوه، حقیقت قوه رو نشناخته، چون این قوه عین ربط به نفسه و استقلال ندارد، حیثیت استقلالی ندارد. دقت میکنید که نفس انسان با قوای انسان، این وزانش، این نگاه بهشون، این نگاه میتونه چی باشه؟ نزدیکترین مثال باشه، اما این نزدیکترین مثال در این حال چی هستش؟ فاصلش اله مالایتنا هاست با نسبت اله با در حقیقت موجودات، نسبت اله با موجودات مثل در حقیقت اگر بخوایم مثالی نزدیک کنه، انس ایجاد کنه، مثل مثال نفس میشه با چی؟ با این مثل نیستش، مثال دیگه، مثال با مثل لیسه که مثلهی شد، اما مثال میشه زد، مثال میشه زد، هرچند مثال هم در حد مثاله که فاصله الی مالایتناها باقیه. پس اگر یه من خواستی تصویر بکنه که اون حقیقت محیطه چگونه قابل تصویره، چگونه میشه شناخت، چگونه میتونیم ما یه مثالی براش داشته باشیم، مثال مثل نفس و قوای نفسه، حتی نفس و بدن، نفس و قوای نفس، همه اینها مثاله. بدن در حقیقت با روح که اون نفس مدبر او باشد، همه اینها مثاله. یا مثال بزنید ببینید با مثال دیگری چگونه خورشید وقتی طلوع میکنه، مثال دیگه، این مثال دورتره ولی با این حال مثاله، برای اینکه آدم متعدد داشته باشه، ممکنه هر کسی یه گونه ای منتقل بشه. وقتی خورشید طلوع میکنه بنا رو بزنید بر اینکه تنها نوری که در عالم باشه نور خورشید باشه از جهت نور حسی، اگر اون نور وقتی طلوع میکنه زمین، اون چیزی که درش هست چی میشه؟ آشکار میشه، همه به نور خورشید در حقیقت آشکار شدن، با اینکه این همه ذوات مختلفه هستن، درسته؟ این همه ذوات مختلفه هستن، اما آشکار شدنشون، جهت آشکار شدنشون، جهت آشکار شدنشون همه قائم به اون نوره و اون محیط برای آشکار کردن اینهاست، اینها رو در حقیقت ظاهر میکنند، اون نوره. اینا مثاله برای اینکه بفهمیم یه حقیقت محیطه چگونه میتونه اشیاء متکثره رو چکار بکنه؟ محیط باشه بهشون و اثرش اثر احاطی باشد، نه اثر همه ارزی. خب اینم یه مثال دیگری بود، شما خود دوستان حالا تو وافی رجوع میکنن تفصیلش رو، چون تفصیل داده ایشون اونجا استفاده میکنن. انتهای آخرین روایتی که تو این باب مونده بود این بود که روایتی بود که فرموده بود که از امام صادق علیه السلام منصور ابن حازم میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی ناظرت قوما فقلت لهم، من با مناظره میکردم با بعضی از مردم، فقلت لهم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله یا یعرفون بالله. فقال رحمه الله، حضرت تصدیق میکنن با همین کلام که روش تو روش صحیحی است، که من وقتی با اینها مناظره میکردم در رابطه با خدا به اونها اینجور بیان میکردم که خدا اجل و اعز و اکرم است که یعرف به خلقه. چرا؟ چون خلاصه لیسه که مثل هیشه، چون هیچگاه بین خالق و مخلوق در حقیقت تناظر نیست، مشابهت نیست، چون کیف الکیف ولا کیف له، عین العین فلا عین له، به تجهیر الجواهر عرف الا جوهر الله. یعنی اگر بخوان خلاصه خالق رو بشناسن در رابطه با خلق حتما باید سلب کنن، فقط با سلب بشناسن، و شناخت با سلب در حقیقت شناخت حقیقی نیست، فقط سلب دیگه، درسته؟ لذا میفرماید که ان الله جل اجل و اعز و اکرم من ان یعرف به خلقه، بخواد شناخته بشه به خلقش. مگر چه جوری شناخته بشه به خلقش؟ اون چه به صفات خلقه نفی بکنیم، سلب بکنیم، درسته؟ و الا اگر بخوایم تشبیه بکنیم که بگیم این خصوصیت رو دارد پس خدا هم این گونه است، این اینجوری است پس خدا هم این گونه است، این قطعا محقق نمیشه، چون اینها مخلوقن. همونجور که چند مثالش رو زدیم که عین العین خدا عین رو ایجاد میکند مکان رو، فلا عین له پس مکان ندارد. به تجهیر الجواهر عرف الا جوهر الله، وقتی جوهر رو تجهیر میکنه ایجاد میکنه معلوم شه خودش جوهر ندارد. به تشعیر المشاعر عرف الا مشعر الله، به این که مشاعر رو قوای ادراکیه رو در انسان قرار میده معلوم میشه که خود خدای تعالی قوای ادراکیه ندارد. درسته قوای ادراکیه ندارد، ما فکر میکنیم قوای ادراکیه نداشتن ضعفه، نه قوای ادراکیه داشتن ضعفه، نه نداشتنش، چون کسی که اگر میخواد ادراک براش صورت بگیره احتیاج به وسائل دارد، احتیاج به آلات دارد، این در حقیقت ضعف در ادراکشه که باید از طریق وسائل ادراک براش محقق بشه که انسان این گونه است، موجودات این گونه هستن، درسته؟ حتی ملائکه مجرده احتیاج ندارن به قوای ادراکیه برای ادراکشون، اما اونها هم حدشون چی هستش؟ در نوع ادراکشون حدشون محفوظه. بسیاری از علوم فوق طاقته، مثل همونجا که میگه علم آدم الاسماء، درسته؟ اونجا که میگه ثم عرضهم فقال ان بقولی و اسماء ها رو این کنتون سان قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، علم اونها هم حد دارد، درسته؟ علم اونها هم محدود در همون موطن تجلی خودشونه. لذا میفرماید بل العباد، این بل العباد یعرفون بالله، اگر معلوم بکنیم یعرفون بالله، یعنی در حقیقت این بندگان یعرفون الله بالله، یعنی اونجا که فرمود که ان الله جل جلاله اجل و عز و اکرم من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون الله بالله، میشناسن خدا رو به خدا، درسته؟ اینا این گونه میشناسن، این درسته، چون در حقیقت با این نگاه میشه یعرفون الله بالله باشد. یا بگیم که نه و مجبور بخونیم، اگر مجبور بخونیم بل العباد یعرفون بالله، خدا شناختنی نیست بلکه بندگان در حقیقت شناخته میشن به خدا، یعنی همه موجودات شناخته میشن به خدا، چون عین رب تن، عین حاجت تن، عین فقر تن، وقتی عین رب شدن باید با ارتباط با مربوطون الیهشون شناخته بشن، درسته؟ اما اون اولی معلوم خوندنش یعرفون بالله یعنی یعرفون الله بالله، یعنی خدا به واسطه خودش شناخته می شود. دومی نسبت به شناخت خدا تقریبا ساکت، اگر یعرفون بکنیم منتها بالملازمه دلالت می کند، اگر یعرفون اینها بالله، اگر یعرفون بالله خب معلوم میشه مربوط به الهی باید در حد این اولا چی شده باشه؟ شناخته شده باشد، و الا باید بگیم که هیچ چیزی شناخته نمیشه، چون همه چیز عین ربطن، اگر خدا شناخته نشه باید هیچ چیزی شناخته نشه، چون اینا هم عین ربطن و اینا هم شناخته نمیشن.
در بقیقه
این که باید
با اون خلق قبلی هم معنا میشه.
خب بله، بله دیگه، منتها چون در خلق بعدی این یعرف به خلق عمه یعنی غیر عباد رو هم شامل میشه، ولی مدرک در حقیقت اینجا ولی عباد یعرفونه اگر بخونید بچه تخصیصش وقت چه میشه؟ روشنتره. چون عباد یعنی در اینجا یعنی که یعنی انسانها، یعنی بندگان، که دیگه خلق منظور عام بود که خدای تعالی من ان یعرف به خلقه از طریق سیر آفاقی و مخلوقات شناخته نمیشه، اما عباد که بندگانن یعرفونه الله، این میتونیم اینجا عباد رو چی بگیریم؟ خاص بگیریم دیگه، اون خلق فقط نباش. اما اگر ولی عباد یعرفونه الله میشه، عباد اون موقع همونجور عام باشه مثل در حقیقت به خلقه که در اونجا اومده. تقریبا تفنن اون وقت در عبارت میشه که تکرار نخواسته بکنه. اما این یکی اگر باشه نه، تأسیسه، هر کدام معنای ویژه خودشو داره. خب اینم روایت شریفی بود که خلاصه در اینجا فرمودن. نزدیک و نظیر به این روایت چند روایت دیگر هم در مجامع روایی از پیغمبر اکرم و از بعضی از حضرات معصومین دیگه هم نقل شد. در روایت بعدی میفرماید که باب ادنی المعرفه، پایین ترین مرتبه معرفه. اولین روایت میفرماید که ان ابوالحسن علیه السلام، اختلاف شده که این ابوالحسن علیه السلام آیا ابوالحسن ثانی است یا ابوالحسن ثالث است که امام رضا علیه السلام است یا امام هادی علیه السلام. منتها چون فتح از هر دو بزرگوار نقل کرده، فتح ابن یزید هم از امام رضا علیه السلام نقل دارد و هم از امام هادی علیه السلام، خیلی خلاصه نمیشه قرینه‌ای بر این که بر کدام یک از دو حضرات در حقیقت صدق میکنند خیلی نمیشه. منتها بعضی بیشتر احتمال دادن که از امام هادی علیه السلام به قرائنی باشد به امام هادی علیه السلام، اما قرائن قطعیه نیست. لذا از هر دو امام بزرگوار امکان دارد که این روایت که فتح ابن یزید نقل کرده باشد، چون راوی هر دو امام هست. ان ابوالحسن علیه السلام قال سألته ان ادنى المعرفه فقال الاقرار بانه لا اله غيره ولا شبه ولا نظير وانه قديم مثبت موجود غیر فقید و انه ليس كمثله شيء، که چند صفت رو برای پایین ترین مرتبه معرفت که از این کمتر اگر باشد از حیطه و ورقه معرفت دیگه خارجه و مقبول نیست، چند صفت رو الاقرار به انه لا اله غیره، هرچند اینها در حیطه ادنی المعرفته اما این گونه نیست که اینها اختصاص به ادنی المعرفه داشته باشه. هرچند این خصوصیاتی که ذکر شده برای ادنی المعرفه ذکر شده، اما این گونه نیست که این خصوصیات حتما چی باشه؟ اختصاص به ادنی المعرفه داشته باشه. دقت کردید یا نه؟ همین خصوصیات ممکنه برای اعلی المعرفت هم به کار برده بشه و صحیح هم هست. این که اقرار به انه لا اله غیره، این که اقرار به این که لا اله غیره میتونه به معنای همین توحید اولی باشد که انسان به وحدانیت الهی قائل باشد، میتواند تا توحید افعالی صفاتی و ذاتی رو هم شامل بشه و اون میشه اعلی المعرفه که لا اله غیره فعلا صفتا ذاتا به توحید در حقیقت همه اینها منجر بشود، اختصاص ندارد. اما این دیگه میشه اولین مرتبه معنای این رو برای ادنا معرفت در نظر گرفت. ولا شبه له ولا نظیره، عمدن این رو بیان کردم که تفسیرش هم از تو همین در بیاد دیگه، یعنی خود این با همین شرح میشه. ولا شبه له ولا نظیر، این که ولا شبه له ولا نظیر، گاهی این که نفی مشابهت رو در اینجا کرده، نفی مشابهت رو به نفی صفات ذاتیه، در حقیقت این که به صفات ذاتیش کسی مشابه باشد، اما نفی نظیر رو که کردن صفات فعلیه بعضی گرفتن و بعضی هم هر دو رو در حقیقت مترادف گرفتن. نفی مشابهت برای او و نفی نظیر رو یک معنا گرفتن که نفی همه مراتبه چی؟ همه مراتبه که مشابه برای او باشد، چه در جانب صفات چه در جانب مثل به عنوان در حقیقت ذوات دیگری که نظیر باشن. پس نه صفاتش رو نظیر اوست، نه در حقیقت در ذات کسی نظیر اوست، نه در فعل کسی نظیر اوست. لذا بعضی خواستن نفی مشابهت رو نفی صفات ذاتیه بگیرن، نفی مماثلت رو نفی صفات فعلیه بگیرن، اما هر دو هم امکان پذیره، اونم مانع نداره، اونم خلاصه از هر صفتی به در حقیقت قرائن دیگری که در جاهایی به کار رفته خواستن تأسیسی باشه، تأکید نباشه. خب ولا نظیر و انه قدیم مثبت یا قدیم انه قدیم یعنی چی؟ قدیم یعنی لا مبدا له. قدیم صفت اختصاصی میشه به این عنوان که لا مبدا له، که اول برای او نیست، به معنای این که مبدعی برای او باشد که اون مبدع. حالا این مبدع نداشتن قدیم زمانی منظوره؟ میخوایم بگیم خدا قدیم زمانیه یا قدیم زمانی نقصه؟ قدیم زمانی یعنی از اول که زمان بوده اینم بوده. این که صفت کمالیه نیست، مثل که خدای تعالی رو از ماده منزه بدونیم، اما در حقیقت چی هستش؟ متصفش کنیم به مرتبه تجردی عالم ماهیت، بگه ماهیت دارد اما از ماده منزه. از ماده منزه است اما از ماهیت هم منزه است. فقط این گونه نیست که از ماده، خدای تعالی قدیم است یعنی در زمان نیست، یعنی زمان ظرف وجود او نیست. اما این گونه نیستش که مثل در حقیقت حقیقتی باشد که زمان در حقیقت از ابتدا که بود خدا هم باشد. نه، قدیم زمانی برای خدای تعالی نقصه اگر بخوایم استناد بدیم به عنوان قدیم زمانی، بلکه خدای تعالی قدیم است به معنای اطلاقیش، یعنی لا مبدا له. قدیم است یعنی لا مبدا له، لذا قدیم است ذاتاً، قدیم است ازلاً. لذا صفات الهی همون جوری که دوستانی که تو اسفار بودن، صفات الهی همش به نحو ضرورت ازلیه برای خدای تعالی ثابته، نه به نحو ضرورت ذاتیه، که ضرورت ذاتیه این مادام از ذات، یعنی میگیم الانسان و ممکنون مادام از ذاته، درسته؟ مادام انساننه، درسته؟ اما خدای تعالی آیا خدای تعالی قدیر است مادام از ذات؟ مادام از ذات غلط نیست اگر در مورد خدا به کار بریم هم ببریم، اما مادام از ذات در مورد خدا یعنی ازلی، چون ذاتش ازلیه اون وقت، درسته؟ ذات ازلیست، مادام از ذات حقیقت معناش یعنی ازلن. لذا همه صفات خدای تعالی برای خدا به نحو ضرورت ازلیه ثابت می شود، نه به نحو ضرورت ذاتیه در مقابل ضرورت ازلیه، بلکه به نحو ضرورت ازلیه ثابت میشه. اینا بحثایی است که دقیقه ها، که همین قدیمون در اینجا آدم یه موقع با در حقیقت یه جهت غیر در حقیقت صحیحی به کار نبره. مثبتون موجودون، یا بگید در حقیقت قدیمون مثبت، مثبت رو دوباره صفت بعد بگیم که مثبتون، این در حقیقت ثبوت داره که قدیمون یعنی لا مبدا له، یعنی ثبوتش در حقیقت به ذات هست، وجودش به ذات هست. مثبتون که این در حقیقت از ابتدا بوده و هیچ در حقیقت مبدعی ندارد. قدیمون مثبت، موجودون غیر فقیم. موجودون هم به معنای وجدان گرفته میشه، به کار رفته شده در مورد خدای تعالی، هم به معنای وجود به کار رفته شده. موجودان یعنی در حقیقت خدای تعالی، وجدان اگر بگیم یعنی معلومه، اگر بگیم وجدانیست در حقیقت موجودان غیر فقیره یعنی معلوم است. همونجوری که فرق در روایات دیگه هم فرمودن که این در کل جاهل خدای تعالی چی هستش؟ معروف است، معلوم است، چون نظام عالم این رفته به خدای تعالی است. برای همه موجودات عالم به علم بسیط خدای تعالی معلوم است، معلوم است به این معنای علم بسیط که عین ربط به او هستند، عین فقر به او هستند. لذا چون عین فقر به او هستند، او رو می‌یابند از همون مرتبه خودشون. لذا این موجودون به معنای وجدان اگر بگیریم معلومونه، اگر به معنای وجود بگیریم البته موجودون یعنی وجود به ذات. بله؟ بله، هر کدومش که بگیری موجودان غیر فقیره یعنی وجود به ذات از غیر فقیره، به کمال من کمالات، فاقد هیچ کمالی از کمالات نیست. اگر معلوم بگیری غیر فقیره یعنی هیچ موجودی فاقد او نیست، معلوم است اندر در حقیقت موجودا هر دو معنا با غیر فقیر سازگار منطقه مناسب خودش معنا میشه دیگه. موجود و غیر فقیده انه لیس کمثله شی، چند تا صفت ثبوتی اوور بلا فاصله بعد از چند تا صفت ثبوتی حسرت، به خاطر اینکه یه موقع موجودون غیر فقیده قدیمون مصبتون اینها برای ما یه دفعه حالت تشبیه پیدا نکنه، بلا فاصله حضرت فرمودن که این موجود و این مثبت و این قدیم و غیر فقیه همه لیس کمثله شی، با این نگاه باید بیان بشه. این روایت اول این باب. روایت دوم این باب می‌فرماید که از کردن مثبتون یعنی ثابت بودن و بودن، یعنی آغاز نداشتن. مثبتون یعنی اینجور نبوده که آغازی داشته باشد که قدیم حیث در حقیقت استمرار وجودشه، مثبت حیث ابتداء وجوده که ابتداء وجود داره. بله جان، بله از کردن دیگه قدیم است یعنی حادث نیست به معنای مثبت است، یعنی ثبوتش به ذات است. بله داشتیم روایت بعدی رو شروع کردیم، درسته؟ بله بله. خب در روایت بعدی میفرماید علی ابن محمد عن سهل بن زیاد عن طاهر ابن حاتم فی حال استقامته. چون بعضی از راهیان ما در بعضی از احوالشون در حد از جهت به اصطلاح اون ارتباطشون با حضرات معصومی اختلاف ایجاد میشد، یعنی میبریدن از حضرات معصومی یا از جهت اعتقادی یا از جهات متعدد فکری به نخر هرچی که بود گاهی جدا می شدن. حالا بعضی وقتا زمانها خیلی شدید بود مثل دوران واقفیه بعد از امام کاظم علیه السلام، تو بعضی از زمانها بعضی از افراد کمتر اینجور بودن. در اینجا داره که این با اینکه از اصحاب امام کاظم علیه السلام هم بوده حال استقامت داشته و حال اون تا این حال استقامتش و حال غیر استقامتش رو در کتب رجالی تعبیر کردن به اینکه این مبتلا به غلو شد، یعنی در حال استقامتش موقعی بود که حضرات ارتباطش فعال، اما بعدا مبتلا به چی شد؟ به غلو شد. نه مثل بعضی که به خاطر اون مسائل مالی چیکار کردن؟ جدا شدن از امامت امام رضا علیه السلام و در حقیقت معتقد به همون واقفیه شدن. اینجا نه، این از اونقدر که من نگاه کردم، حالا تفحص من کامل نبود، از واقفیه نشده اما به قلوب مبتلا شده. اینقدر که ذکر کردن نقل کردن که به قلوب مبتلا شده که فی حال استقامتی قبل از اون که به قلوب مبتلا بشه انه کتب الی الرجل، رجل امام کاظم علیه السلامه، که به خاطر که دوران امام کاظم علیه السلام گاهی ذکر میکردن عبد صالح گاهی رجل و این رجل امام کاظم علیه السلامه. من لذی لا یجتزع فی معرفت الخالق بدونه، چه مرتبه ایست که لا یجتزع فی معرفت الخالق بدونه، که بدون اون مرتبه، بدون اون در حقیقت شناخت، بدون اون مرتبه شناخت دیگه اون مجزی نیست، جزا داده نمیشه و او جایز نیست. هر کدوم از این معنا رو جایز نیستی کمتر از او. من لذی لا یجتزع فی معرفت الخالق بدونه فکتب الیه لم یزل عالما و صامعا و بصیرا و هو الفعال لما یرید و سئل. حالا اون روایت بعدی میشه که بله
لا یجتزع از نظر در حقیقت امکانیه برای موجودات، یعنی از نظر اینکه انسان ها باید حرکت بکنن.
حالا میفرماید که لا یجتزع فی معرفت الخالق بدونهی، نشون میده که این مراتب این است که ازشون پذیرفته نمیشه و الا در حقیقت اگر امکان پذیر نبود تعبیر رو این گونه نمی آوردن، نه اون که براش امکان پذیر نیست اصلا، از این است که از اینا قبول نمی شود. لا یجتزع فی معرفت بدونهی قبول نمی شه ازشون، که میخواد ادنا معرفت رو بگه. اما اگر اون مرتبه رو یه موقع میخواستن بسازن اون میشه اعلی المعرفت، که دیگه برای اونها بیشتر امکان پذیرش مثل معرفنا حق معرفته که دیگه بالاتر از اون معرفتی امکان نداره اما از جهت عالم وجود، اما در این حال معرفنا حق معرفته اون اعلی المعرفت، اما دیگه امکان بالاتر برای هیچ کسی نیست. فکتب الیه لم یزل عالما، در اینجا که میفرماید لم یزل عالما همون ضرورت ازلی. ببین لم یزل عالما یعنی چی؟ نمیفرماید مادام ذات، لم یزل همون استفاده ذات اصلی که در روایت قبلا کردیم که تمام اسماء الهی برای خدا به صورت ذات ازلی ثابت است. لم یزل یعنی شما نمیتونید حدوث علم براش ببینید، نه فقط در خلاصه اصل العلم بلکه در هیچ کمال از کمالات علم، همه اون چی که از علم در حقیقت هست برای او لم یزله. نه فی مسئله، نه فی اصل حدوث العلم، که عالم بود اما خب علومی بردن اضافه شد، نه هیچ کدام. لم یزل عالما یعنی تغییر در او راه ندارد، در اصلش خلاصه ضرورت اصلی است برای او علم و هیچ تغییر ایجاد نمیشه. ما فکر میکنیم تغییر خوبه، با علم بعد علم بیاد بگن خدا خب این مال نقص خودمونه که همون دو شاخک خودمون رو میگیم خدا هم دو شاخک داشته باشه کمالشه، همون ان لله زبانیتن که پشه هم فکر میکنه خدا دو شاخک باید داشته باشه تا کمال داشته باشه، که اون روایت از امام باقر است. لم یزل عالمن و سامعن و بصیرن، سامع و بصیر در بسیاری از کتب در حقیقت حکمی برگشت سمیع و بصیر، که سمیع و بصیر از خدمه و در حقیقت صدنه اسم عالم هست، مثل سمیع، بصیر، خبیر، لطیف، همین ها چی هستن؟ همین ها ظهورات اسم علیم هست، درسته؟ اما به تعبیر متکلمی سمیع و بصیر در عرض عالم هست، لذا اون هفت اسمی رو که به عنوان اسماء ذات و صفات ذاتی میشمرن چی هستش؟ سمیع و بصیر در کنار عالم شمرده میشه، دقت کردین؟ اما حکما سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و امثال اینها رو چی میگیرن؟ اینها رو از صدنه و خدمه و به اصطلاح عم اینها رو همون علیم میگیرن، که خدای خدا علیم که هست، یعنی عالمون بالمسموعات میشه سمیع، عالمون بالمبصرات میشه بصیر، یعنی عالمون منتها از حیث خاصی و جهت خاصی که اضافه خاصی میشه میشه بصیر، از حیث دیگری میشه سمیع، از حیث این است که عالمون بالخفیات مثلا میشه لطیف، دقت میکنید اونهایی که به ظاهر آشکار نیستن میشه لطیف، عالمون همینجور عالمون در حقیقت به اون در حقیقت رشته‌های مختلف و حیثیت مختلف که حیثیت‌های مختلف پیدا می‌کنه، خیلی زیر مجموعه داره. دوستان اگر خواستن بیشتر به این رجوع بکنن به درخت اسمایی که مرحوم علامه در المیزان جلد یک ترسیم می‌کنن رجوع بکنید، درخت اسما رو که امهات رو معلوم می‌کنه، شاخه‌ها رو که متفرعه، و همچنین در کتاب رسالت الاسماء و صفات رساله دوم رسائل توحیدیه علامه، اونجا هم ترتب اسما بر هم دیگه و اینکه اسما اون کدامن و چگونه این اشتباه پیدا می‌کنن، مرحوم قاضی سعید قمی در کتاب شرح توحیدش یه بیان بسیار عالی رو نقل می‌کند از کسی این ترتب اسما رو توی قالب یه داستان خیلی زیبایی نقل می‌کنه، الان یادم نیست جلد چندمه، ولی اگر دوستان پیداش بکنن خیلی زیبا که ترتب اسما رو در قالب یه داستان خلقتی در میاره، یعنی خودش رو یک نوع ظهور و خلق در نظر می‌گیره که اینها چگونه یکی پس از دیگری چی میشن؟ این نشب محقق میشه. الان یادم نیست چه جلدیه، یعنی الان تو ذهنم اومد، اگه تو خونه تو ذهنم اومده بود نگاه میکردم میتونستم حدودش رو در بیارم و بتونم بهش برسم که براتون نقل بکنم، ولی چون الان تو ذهنم اومد اونجا هم یه قصه زیبایی خیلی سال پیش رجوع کردم بهش، اگر دوستان رجوع بکنن اونم میتونه این درخت نظام داشتن در این نوع معرفت در نگاه فکری انسان خیلی آثار داره، یعنی وقتی که انسان نظام داشته باشه نظام معرفتیش تو هر جهتی که وارد میشه، اگر تو اسماء و صفات اینه مرحوم علامه حالا یادم افتاد یه جای دیگه ای هم اسماء حسنا الهی رو در المیزان به نحو فطری در حقیقت ترتب اسماء رو برای انسان تبیین میکنه که اون عنوانش از اسماء حسنا، که اگر عنوان اسماء حسنا تو المیزان، اگر عنوان اسماء حسنا رو تو المیزان تو اون فهرستای کلی نگاه بکنید اسماء حسنا رو زیر اونجاست که میاره ترتب فطری اسماء رو که بدون اینکه به در حقیقت جای دیگری رجوع بشه چطور میشه تو نظام وجودی انسان اسماء حسنا چی بشن، ترتبشون ارتباطشون برای انسان ایجاد بشه. اونم یه بحث خوبی است که برای اون نظام پیدا کردن نحوه نظام اینها رو تو وجود انسان، من خیلی تاکید دارم که یاد بگیریم که نگاه معرفتیمون نگاه منظومه ای باشه، سعی بکنیم تو هر جایی که وارد میشیم هر کاری که میکنیم شاکله این که کجای کار معرفتی ما قرار داره این رو ببینیم، اگر حتی احکام جزئیه فقهیه رو داریم مثلا تو فروع فقهیه کار میکنیم همیشه سعی بکنیم جایگاه این فرع فقهی رو در نظام کلی و کلان هم ببینیم، هرگاه شیعی اینجوری دیده بشه معرفتی اینجوری دیده بشه این شرح بسیاری پیدا میکنن و تفصیل بسیاری که قبل از این نداشته که معید شرح این خود جایگاهشه، وقتی قرار میده تو این جایگاه و معلومش جایگاه این کجاست بسیاری از دلقت، یعنی حالا مثال براش خیلی دارم که اگر یه وقتی ایشالله بشه راجع به این مسئله باید گفتگو بشه که چقدر نگاه معرفتی منظومه‌ای داشتن تو اخلاق، تو احکام، تو معارف با با نگاه بریده بریده که گاهی انسان ذخیره و انبار اطلاعات میشه، از هر چیزی بپرسن ازش خوب خبر داره، ده ها کد میتونه براش بیاره، ده ها در حقیقت نمونه میتونه ذکر بکنه، اما نمیتونه این رو بیاره که مرتبط با چیه، بالا سر این چی قرار میگیره، قبل از این چیه، از کجا نشأت میگیره، چطور مرتبط به چی میشه، به اصل اصل میشه و از اونجا چطور میشه از او به این رسید. رفت و برگشت این رو تو نظام معرفتیش نداره، اما اطلاعاتش راجع به این بسیاره. این رفت و برگشت لذا مرحوم علامه تو المیزان دعوش بر این است که تو نظام معرفتی دائما رفت و برگشت ایجاد کنه، حتی یکی یکی احکام رو برمیگردونه تو نظام فطری، بعد از نظام فطری برمیگردونه تو جایگاه خودش. تو جهاد همین کارو میکنه، تو قصاص همین کارو میکنه، تو امر به معروف همین کارو میکنه، تو نماز همین کارو میکنه، تو اسماء الحسنا نظام معرفتی همین کارو میکنه. منتها اینها رو باید به عنوان یک روش، به عنوان یک راه در حقیقت انسان در کسب کمال پیدا بکنه. فقط اینجور نباشه اینا رو هم همونجا ببینه بگه خب چیز خوبی، نه، داره ایشون به عنوان روش اینو بیان میکنه. خب دور نشی میفرماید که آل من، لذا اگر تا نگاه میکنه میبینه آل من و سامعا و بصیرا، بلا فاصله میفهمه که سمیع و بصیر شرح چی هستن؟ دو شرح از عالمونن، که عالمون خودش در حقیقت بر چی تکیه داره؟ بازم براش روشنه، آیا بر حیات تکیه داره یا نه عالم و قادر اولین صفات هستن و حیات زائیده از علم و قدرته، یا این که علم و قدرت زائیده از حیات هستن. حالا اینا مبنایی دیگه، بحثش باید براتون اونجا روشن بشه که لم یزل عالمن و سامعن و بصیرن، که مسموعات برای او تمامش آشکار است. درست عالم است به مسموعات، تعبیر خود روایات، سامعن یعنی عالمون به مسموعات، بصیرن یعنی عالمون به مبصرات. درسته؟ یعنی هیچ تصویر و هیچ صوتی که سمع بر او محقق میشه، حتی اگر چیزی سمع بر او محقق بشه سمع باطنی باشه، عالمون به مسموعات. درسته؟ مراتب سم، عالمون بالمبصرات، مراتب در حقیقتی مراتب بصیرت و بصر، همه اونها عالمون نسبت به خدای تعالی محقق است. و هو الفعال لما یرید، خب اینم دیگه معلومه دیگه، چون هر چقدر فاعلی در فعلش احتیاج داشته باشه به اسباب و وسائل، نشونه عکسشه. هر چقدر فاعلی در انجام فعلش احتیاج به اسباب و وسائل داشته باشه، نشونه عکسه. اگر فاعلی به هیچ وسیله‌ای، به هیچ ابزاری، به هیچ ماده‌ای، به هیچ چیزی در انجام فعلش احتیاج نداشت، اون میشه فعال لما یرید. اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، فعلش با ارادش تطابق تام داره و فاصله بینش نیست. درسته؟ فعال لما یرید، انسان در ذهنش فعال لمایورید تا اونقدر که میشناسه. انسان مظهریت فعال لمایورید در ذهنش داره، صورتهای ذهنیش میتونه هر چرا که بخواد بدون وسائل چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. وسائل فاعل نیستن، نمونه ای و نظیریه، مثالیه. برای چی؟ برای اینکه فعال لمایورید بودن خدای تعالی در نظام عالم وجود که همه حقایقن، با همین که ما در ذهنمونه و یه ذهنیه و تا هم قفلت بکنیم نیست، یعنی اون وجود ذهنی نسبت به ما، بازم اینم وجود ذهنی هم نسبت به ما از مثال برای اون به اصطلاح حرف اولم هست، یادتون هست دو تا مثال زدیم، اینم مثال سومش میتونه باشه. خب بفرماید که لیس که مثلهی شی ولا یشبهو شی، پس نه نظیرش مثل شی است ولا یشبهو شی، که شبیهش هم نیست. لم یزل عالما سمیعا، لم یزل عالما سمیعا بصیرا، یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که اگر مسموعات ایجاد شدن در علم او تغییر ایجاد بشه. لم یزل، نه لم یزل عالما سمیعا، یعنی از اول قوه سامعه دارد و از اول قوه سامعه دارد که بعد اگر، نه، لم یزل سامعا یعنی لم یزل عالما بالمسموعات، همه مسموعات، چون مسموعات فعل او هستند و در حقیقت خدای تعالی در مرتبه ذات عالم به تمام در حقیقت جزئیات هست، نه اینکه فقط یه چیزایی رو بدونه، بلکه تازه تو مرتبه فعل هم همه صحنه وجود، همه صحنه وجود علم حق تعالی در علم فعلی حق تعالی، اون که علم ذاتیه که دیگه اصلا بحثش ازلیته، اما صحنه عالم وجود صحنه علم حضرت حقه، یعنی وجود و علم در رابطه با حضرت حق چی هستن؟ یه حقیقت واحده هستن، همون که ایجاد میکنن همون در حقیقت علمش هم هست، ایجادش و علمش چی هستن؟ یه حقیقت واحده هستن به علم فعلی. این در مرتبه علم فعلی. اما در مرتبه علم ذاتی مبدع اینه، مبدع این ایجاد و مبدع این علم در حقیقت میشه علم ذاتی که خدا تعالی عالم است، ازلا لم یزل عالما. اینم اینا همه گاهی ممکنه تو مثلا تو نگاه آدم یه موقع خطا ایجاد بشه و شبهه براش ایجاد بشه که خدا تعالی الان فعلی که من دارم انجام میدم الان مطلع میشه، این گونه نیست، این مربوط به ماست، مربوط به کسانی است که تو ضیق زمان و حدود قرار دارن. خدای خدا و بعد نه شبهه جبر مطرح میشه، نه شبهه در حقیقت اون مسائل اختیار به این معنی که ما فکر کنیم در اینا این گونه نیست دیگه. جای خودش حتما دوستان پنبهشو زدن، میگه منبرش هم رفتیم، پولش هم تازه گرفتیم، نوش جان هم کردیم. و سؤال ابو جعفر علیه السلام عن الذی لا مجتزر بدون ذالک، از امام باقر علیه السلام سوال شد اگر ابو جعفر علیه السلام در اینجا امام باقر علیه السلام باشه، شاید به قرینه این که به اصطلاح در اینجا از امام کاظم علیه السلام آمده، شاید، من نمیدونم الان تو ذهنم نیست که اینو بعد آورده، شاید به قرینه این که بعد اومده امام در حقیقت جواد علیه السلام باشد که بعد از امام کاظم علیه السلام در اینجا ذکر شده. شاید هم علت این که بعد ذکر شده این باشد که چون در اینجا روایت راویان نبوده، از باب این که سند در کار نیست چی باشه، به صورت مجهول بوده، این رو بعد آوردن از این ترتب در حقیقت وثوقی و ثقه‌ای. هر دو اینا امکان پذیر، الان من نمیدونم کدوم یک از اینهاست. لذا دوستان اگر روشون کردن خبری پیدا کنم منم بگم، من نشد که حواسم هم نبود الان یه دفعه بهش متوجه شدم. سؤال ابو جعفر علیه السلام نظیر همین سوال رو، ان الذی لا یجتزی بدون ذلک من معرفت الخالق فقال لیس کمثله شیء ولا یشبهه شیء لم یزل عالما سمیعا بصیرا، که همون روایت نظیر همونه. بعد میفرماید که باز روایت بعدی، ان ابراهیم ابن عمر قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ان امر الله کله عجیب الا انه قد احتج علیکم بما قد عرفکم من نفسه. اینم روایت ناظر به همون باب قبلی که عرض کردیم، ان امر الله کله عجیب، یعنی همه امر الهی برای ما بختاور و غیر قابل معرفت و غیر سنگین و در حقیقت بختاور. ان امر الله کله عجیب، درسته همش در حقیقت چون تعجب آور، یعنی برای انسان بختاور و غیر قابل در حقیقت شناخت، این عجیب یعنی غیر قابل شناخت. الا انه قد احتج علیکم، اونی رو که برای شما در مرتبه شما امکان هست که از این عجیب بهره بگیری و از اون حالتی که دیگه امکان معرفت نباشه خارج میشه، اون مرتبه ایست که قد عرفکم من نفسه، اون مرتبه ایست که شما عرفکم من نفسه. چگونه عرفکم من نفسه؟ چگونه عرفکم شناخته به شما من نفسهی؟ قطعا خلاصه همون بحثی که قبلا داشتیم که اون حقیقتی که در هر مذهبی در حقیقت کار کرده او ظاهر است، منتها نزدیکترینش خوده در حقیقت مدرکه به لحاظ در حقیقت خودش، به لحاظ حقیقت خودش که ان الله یمر بین المرء و قلبه، نزدیکترینش اینه. و بعد از این اگر کسی معرفت به خودش پیدا کرد، اگر کسی، اینم از اون بحثایی است که دقیقه، اگر کسی معرفت به خودش پیدا کرد، اینو حقیقت حقیقت خودش معرفت پیدا کرد، و اشیاء رو دیگه معرفت پیدا میکنند. و الا امکان ندارد کسی به خودش معرفت پیدا نکرده باشد در اشیاء دیگه این حقیقت رو بیابد. سیر آفاقی مقدمه میشه برای که سیر انفسی محقق بشه، نه اینکه سیر آفاقی محقق میشود و اون حقیقت و وجود تو سیر آفاقی معلوم و آشکار میشه، هنوز برای خودش خودش آشکار، چون از درون خودش این سیر محقق میشه، از نگاه درون این معرفت محقق میشه، نه از نگاه بیرون و با این چشم. اون وجهی که در ذهن اشیا دیده میشه که غیر نافده است و باقی است، او با این چشم دیده نمیشه، او با این جان در حقیقت رؤیت میشه. اگر با این جان رؤیت میشه، حتما باید این جان خودش تو مرتبه معرفت این رد خودش رو دیده باشد که اون جریان هست موسی علیه السلام هم یه بحث بسیار دقیقی است که تقاضای رؤیت کرد و اونجا احاله داده شد به اینکه انظر الی الجبل فاستقر مكانه صفه ترانی، که در حقیقت این صفه ترانی و بحثش ایشالله یه موقعی باید به یه مناسبتی که در روایات میاد ایشالله متعرضش بشیم. ان امر الله کله عجیب الا انه قد احتج علیکم، احتجاج کرده، یعنی این مرتبه معرفت رو از شما خواسته. احتجاج کرده یعنی چی؟ اتمام حجت کرده، یعنی این مرتبه معرفت رو از شما خواسته است، نه اینکه دیگه این فرض باشد اگر پیدا کردید، این رو از شما خواسته است، احتجاج کرده، چون درون خودتون به نحو علم فطری برای شما به نحو علم فطری علم بسیط قرار داده، لذا علم مرکبش رو هم علم به علمش هم از شما خواسته. به ما قد عرفکم من نفسه، ان شاء الله خدای تعالی این حقیقت خودمون رو در مرتبه اول به عالم وجود رو ربطش رو در مرتبه ایسا اونچه رو بشناسیم تا مراقبمون دائمی و دائمی بشه و هیچ لحظه ای از حالت حضور خارج نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله بحث تمام شده دوستانی کنم
در مورد اصحاب
علمه بالی اصلاح کردن. حالا اون یه بحثیه که الان نمیخواستیم وارد بشیم که آیا قلوب نسبتش به همه آیا در حقیقت از اون رجحان خارج میکرد، یا اینکه بعضیا نسبت به قلوب داشتن اهل قلوب بودن اما بسیاری رو منکسر به قلوب کردن اما همون معرفتی رو دارن که الان ما داریم، یعنی این معرفت مرتبه ما رو الان اگر اون زمان به بعضیا عرضه میکردن میگفتن چیه این؟ مثلا قالیه داریم اینها رو. حالا دیگه بحثو نمیخواستیم، اینو نمیدونم که، ولی اینجوری بوده که در زمانی که مستقیم بوده اینجور ذکر شده، مرحوم کلی هم ذکر کرده، نشون میده که معلوم میشه این یک، چون بعضیا گفتن ضعیفون فاسدون جدا، یعنی تو بعضی از نقل ها نسبت به همون شخصی که گفته بود اینجا فی حال استقامته، بعضی از در حقیقت اهل رجال گفتن که ضعیفون فاسدون جدا. حالا شاید به لحاظ قلوبش باشه، شاید هم در حقیقت جهات ضعف دیگری هم داشته که مثلا با همین کفایت کرده در این که بیان بکنن، لذا بیش از این الان لزومی شاید نداشت، چون روایت هم معرفتیه، یه روایت دیگر هم دلیل داشت، خود مطابق بودن با متن ادله و اون نظام عقل کفایت میکرد. اللهم صل على محمد. سلامت باشید، خدا حافظ. من درستش
بزرگ چه شکلی باید جنگی
چه تنافیه؟
مثلا تو اون آیه داره یه حالت عمومی میفرماید که برای همه بوده، ولی تو جهات عالم زرگی ظاهرا مثلا بعضی ها تصدیق نکردن، یا مثلا برجر
بعضی ها مثلا تصدیقشون تو مرتبه چی بوده؟ بعضی ها تصدیقشون بند بود، بعضی ها به سرعت بود، بعضی ها با عزم بود، بعضی ها با عزم نبود، یعنی نشون میده که مراتب تسلیم بوده که الان، یعنی همون تو نظام علت عالمه مراتب تسلیم بوده. البته
دشمنان ولایت رو مثلا
عرض کردم اونا مراتب، یعنی تصدیقی موقع به خدا بودش، بعد داره به نبوت انبیا بودش، بعد داره به در حقیقت نبوت نبی ختمی بودش، بعد داره به ولایت حضرات، بعضی داره که ربوبیت حضرت حق رو اقرار کردن چون چاره ای از اقرار نداشتن، اما ولایت رو انکار کردن. اونا میشن در این عالم چی؟ تو این نظام وجود ظهورشون به همین میشه که اینجا کافرن، اما نه اینکه ربوبیت الهیه رو منکر شدن. تو ربوبیت عرض کردم که اون الیزا تنافی نداره با هم، اگر اونجا میفرماید که اقرار نکردن، اقرار نکردن به اون فصل اخیرش، اقرار نکردن به فصل اخیرش که ولایت بوده، اما به ربوبیت اقرار داشتن. اما بله 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 بعضی به اینا اقرار، لذا اینا جمع بشه، یعنی اون روایت جمع میکنه بین این چیزی که به نظر ابدی تنافی.
ترتب سیر آفاقی و انفاسی رو یه بار دیگه می‌فهمید چجوری شد؟
سیر آفاقی یعنی یافت اون وجه الهی در موجودات، امکان پذیر نیست مگر اینکه قبلش تو وجود خود انسان این محقق شده باشه، و اگر در سیر افقی انسان داره سیر میکنه، سیر افقی مقدمه است برای انتقال سیر انفسی، دقت میکنید، و بعد از سیر انفسی سیر افقی محقق میشه. بله بله، یعنی سیر افقی به معنایی که ما میشناسیم، یعنی از به اصطلاح معلول به علت، اون یه بحثیه، اما سیر افقی تو این بیان که دقیقه که اون حقیقت همه موجودات عین ربط به غیره، میگه نمیشه بفهمید که موجودات عین ربط به خدا هستن، نمیشه اینو فهمید، نمیشه اینو شهود کرد مگر اینکه قبل شهود کرده باشه خودش عین ربط.
خب
یعنی از خدایی که بر انسان متجلی میشه،
یعنی باید یعنی باید معرفت از درون نشأت بگیره، چون با چشم دیده نمیشه اون.
ولی باز با عرف الله بالله یه مرحله قبل از اینم هست دیگه.
خب همینه که حقیقتش میشه عرف الله بالله، منتها این عرف الله بالله در حقیقت از کجا آغاز میشه؟ از درون انسان. این در حقیقت ترتیبشه که از کجا آغاز میشه این عرف الله بالله. موجودات رو چطوری میشه اون بچه رو فهمید که درشونه؟ چطوری میشه فهمید؟ چون این نگاه وجدانی و شهودی، وجدان و شهود در درون انسان اول محقق میشه و بعد نسبت به موجودات. وقتی هم نسبت به موجودات محقق میشه بحث خیلی عظیمه، یعنی تو اون حیثیت اون موجود در حقیقت جزو شؤون انسان میشه. چون اگر کسی این شهود رو بکنه، اگر کسی این شهود براش محقق بشه، در حقیقت اون موجود جزو شأن این شد.
وقتی این تحقق در درون
عرض برسونن این خیلی دقیق میشه.
وقتی این تحقق در درون هم باز دوباره باید برگرده به
برگرده به چی؟
به معرفت خدا دیگه.
خب بله برمیگرده. اینا همه جزء شؤون معرفت خدا هست. اینا همه جزء شؤون معرفت الهی هستن. اینا همه اینا شؤون معرفت الهی هستن.
یعنی پایین به بالا نیست باز هم.
نه دیگه نه. نه اون وجه رو داره میشناسه. داریم میگیم که اون وجه که شناخته میشه چجوری؟ که گفتیم شناخت خدا به وجه امکان پذیره، درسته؟ اون میشه عرف الله بالله. بعد میگیم حالا شناخت وجه چجوری امکان پذیره؟ آیا میشه اول تو بیرون تو نسبت موجودات محقق بشه بعد تو درون؟ میگیم نه، اینجوری امکان پذیر نیست. اول تو درون باید محقق بشه بعد نسبت به موجودات بیرونی، بلکه تو موجود بیرونی که محقق میشه اونا به این عنوان میشن شأن انسان، چون اتحاد ایجاد میشه بین این وجود و اون. باید تا اینو بیابد شهود دیگه، علم حضوری میشه، چون علم حضوریه باید حتما با وجود او در حقیقت اتحاد ایجاد بشه. بحث خیلی جالبیه، این میشه معرفت نفس. خودم از دایم از ازتون سلامت بشه.
سلام
علیکم، خوب هستیم؟
این علیت دارد نسبت به محتوا، چون علیت دارد خود علیت به محتوا نسبت به بعضی به بعضی که ممکن میشه استفاده بشه از این طریق
نیست به خدام عقل اطلاق نشد،
یعنی این در واقع قواعد و اینها همه مخلوبه
اصلا فعل الهی انتظار کنند.